اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد. امروز پنجشنبه هفتم اسد 1400 هجری شمسی برابر است با 18 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری، مطابق می باشد با 29 جولای 2021 میلادی. عید سعید قدیر خم را خدمت شما عزیزان، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. بنده میر مسعود مشرف در این روز عید افتخار همراهی با شما خوبان را دارم، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار خوب برنامه خانم بابا خانی. در این روز عید برنامه متنوعی چه در نشرات صبحگاهی چه در نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان می گردد. امید که از برنامه هایی که در طول روز تقدیم میشه رضایتتان جلب شود. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء
لا
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغفلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کافه صبح را به مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. زربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه زربان به مناسبت عید سعید قدیر شننده برنامه حدیث قدیر خواهید بود. این برنامه در ساعت 9:30 تقدیم شما می شود. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده باد زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 11 در ساعت 11:10 گلبانگ غزل پیشکش شما عزیزان می شود. بعد از برنامه گلبانگ غزل در ساعت 11:20 برنامه شکوه ولایت پیشکش علاقمندان می گردد. پیش برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل یعنی برنامه قرار بندگی را بعد از برنامه شکوه ولایت شننده خواهید بود. انعکاس را در ساعت 12:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. پند پیران عنوان برنامه است که در ساعت 12:40 تقدیم حضورتان می شود. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
با نام و یاد خدای مهربان، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. صبحتان بخیر و شادمانی. با برنامه امروز تقویم تاریخ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه هفتم اسد یا مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 ژوئیه سال 2021 میلادی است. ۱۴۳۲ سال پیش در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگام مراجعت از آخرین سفر حج خود به امر خداوند، حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرد. این اقدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکانی به نام غدیر خم واقع در سر راه مکه به مدینه انجام شد. ایشان پس از آنکه بر مکانی مرتفع قرار گرفت، خطبه‌ای را قرائت کرد و دست حضرت علی علیه السلام را بالا برد و به مردم فرمود: من کنت مولاه فهازا علی مولاه، اللهم و آل من والا و آد من آدا، هر که من مولای او هستم علی هم مولای اوست، خداوند هر که او را دوست دارد، خداوندا هر که او را دوست دارد دوست بدار و هر که با او دشمنی می کند دشمن بدار. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنین در مورد قرآن و اهل بیت خود با مردم سفارش کرد و فرمود: این دو هیچگاه از من جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر در قیامت بر من وارد شوند. پس از ابلاغ این فرمان خداوند به مردم، آیه سوم از سوره مائده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و به ایشان بشارت داد: امروز کافران از دین شما ناامید شدند، پس از آنها نترسید و از من بترسید، امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. به همین دلیل این روز عید خوانده می شود. ما نیز عید فرخنده غدیر را به همه شما شنونده های عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنیم. 1407 سال پیش در چنین روزی 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری قمری امام علی علیه السلام در نتیجه اصرار زیاد مردم امامت امت را پذیرفتند. پس از قتل عثمان خلیفه سوم مردم به خانه علی علیه السلام هجوم بردند و خواهان بیعت با آن حضرت شدند. امام که در ابتدا حاضر به پذیرش خلافت نبود، خلافتی که خدا و رسولش پیش از رحلت پیامبر به امام علی علیه السلام سپرده بودند، پس از اصرار فراوان مردم و قبول شرایط امام از سوی مردم، زمام امور خلافت را در دست گرفت و در طول 4 سال و 9 ماه خلافت خیش در 2 بخش اقدامات اصلاحی، اجرای عدالت و از بین بردن فاصله های ناروای طبقاتی و اقدامات سیاسی و نظامی، جنگ با 3 گروه ناکسین، قاستین و مارقین با فعالیت پرداخت. به امام علی علیه السلام اجازه ندادند که طعم عدالت و زندگی در سایه حکومت بهترین مخلوق خدا با مردم چشانده شود. دشمنان اسلام، زیاده خواهان و کجندیشان در مسیر امام قرار گرفته و 3 جنگ را بر او تحمیل کردند و در نهایت به دست یکی از افراد کجندیش وابسته به جریان نهروان به شهادت رسید و عالمی را داغدار کردند. اما امام علی علیه السلام در همان مدت کوتاه حکومتش گنجینه از معارف و الگوی حکومت اسلامی برای جهانیان تا روز قیامت بر جا گذاشتند. هفتصد و هفتاد سال پیش بنابر روایات تاریخی در چنین روزی 18 ذی‌الحجه سال 672 هجری قمری حکیم و سیاستمدار بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی درگذشت. پس از حمله مغولان به ایران مقام علمی و ارزش فکری خواجه نصیرالدین طوسی موجب شد تا هولاکو خان مغول او را در شمار بزرگان خود دانسته نسبت به حفظ و حراست از جان وی کوشا باشد. از آن پس خواجه دارای مقام و نفوذ فراوانی شده و خدمات بسیاری با فرهنگ اسلام و کشورهای مسلمان روا داشت. جلوگیری از به آتش کشیدن مراکز فرهنگی، کتابخانه ها و مؤسسات علمی، نجات جان دانشمندان و علمای بزرگ زمان که مورد غضب مغولان بودند، جلوگیری از تهاجم مغولان به کشورهای اسلامی و نیز احداث و تجهیز رصدخانه عظیم مراغه و کتابخانه بزرگ آن از جمله خدمات ارزنده خواجه نصیر در دوران وزارت در دستگاه مغولان می باشد. محفل درسی خواجه رونقی فراوان داشته و شاگردان فاضلی در آن تربیت یافتند. علامه حلی، کمال الدین میثم بهرانی، قطب الدین رازی و سید رکن الدین استرابادی از جمله شاگردان خواجه می باشند. از این عالم بزرگ شیعی بیش از 80 کتاب و رساله بر جای مانده که اخلاق ناصری، اساس الاقتباس، اوصاف الاشراف و علم المثلث از آن جمله اند. این دانشمند گرانقدر در 75 سالگی دیده از جهان فروب است و در کاظمین عراق مدفون گشت. دو سد و بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 18 ذی‌الحجه سال 1214 هجری قمری شیخ مرتضی انصاری، عالم، اندیشمند و فقیه برجسته در دزفول از شهرهای جنوب غربی ایران متولد شد. او از کودکی در سایه نبوغ خود به سرعت مدارج ترقی و کمال را طی کرد و در سال 1249 هجری قمری مجتهدی آگاه و محققی برجسته بود. شیخ مرتضی انصاری نظریات نوینی را در فقه و اصول فقه مطرح کرد که از آن میان میتوان با توجه او به استدلال در شناخت مبانی فقهی اشاره کرد. از ویژگی های این فقیه بزرگ ساده نویسی اوست، به طوری که مباحث پیچیده علمی را بسیار ساده و روان بر رشته تحریر درآورده. 2 کتاب رسائل و مکاسب از جمله آثار کم نظیر شیخ مرتضی انصاری است که از دروس پایه حوزه های علمیه در زمینه فقه و اصول فقه است. همچنین کتب اصول فقه و مناسک حج از دیگر آثار این دانشمند بزرگ مسلمان به شمار می رود. شیخ انصاری پس از 67 سال زندگی توأم با تلاش خستگی ناپذیر در راه پیریزی فقه استدلالی و پرورش شاگردانی برجسته که هر یک چهره تابناک در عرصه علوم اسلامی شدند، در سال 1281 هجری قمری وفات یافت. خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. روز خوش و خدا یارتان.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین، با قیمانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود، صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر شخصی قسم دروغ بگوید و خداوند و یا یکی از بزرگان را برای غرض شخصی واسطه قرار دهد، بی حرمتی به خداوند است که به دروغ از خدا سوء استفاده کرده است و برای بخشش این گناه که قلاه محسوب می شود باید توبه و استغفار کرد، و اگر برای اثبات حق خود متوسل به قسم دروغ و به خاطر این دروغ موفق شد، علاوه بر حق الله، حق ناس نیز برگردنش هست و باید ضرر مالی را که به طرف مقابل زده را جبران کند و طرف را راضی نماید. حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی:
در این زمینه که انسان قسم دروغ نخوره فراوان روایت داریم و در قرآن هم داریم که فرماد لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس و الله سمیع علیم. خداوند متعال رو شما در معرض قسمهای خودتون قرار ندید، دستحافظ قسمهای خودتون قرار ندید، تا از کنم که از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم بازیستید با این قسم خوردن هاتون که خدا شنوا و داناست. چون شأن نزول این آیه اینه که قسم خورد که من دیگه خوبی نخواهم کرد، من دیگه مثلا به اون قوم خویشم کمک میکردم دیگه کمک نخواهم کرد. فرمودید که شما خدا رو در معرض این قسمهای خودتون قرار ندید. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، به خدا قسم نخورید چه راست باشه چه دروغ. فانه یقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، چون خدا میفرماید که خدا در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. حالا چه راست باشه چه دروغ، البته راست کردم دروغش از گناهان بزرگه، ولی خب راستش کراهت داره. در روایت نقل شده که خداوند متعال فرمود لا انیل رحمتی من تعرض للأيمان الكاذبه، رحمت من به کسانی که قسم دروغ میخورن هرگز شامل نمیشه. رحمت خدا شامل کسی که قسم دروغ میخوره هرگز نمیشه. یا پیامبر فرمود ایاکم و الیمین الفاجره فانها تدعو الدیار بلاغ امن اهلها، پیامبر فرمود که بپرهیزید از قسمهای دروغ که این قسمهای دروغ باعث میشن که خانه ها از اهلش خالی بمونن، کسی دیگه اونجا باقی نمونه. و امام صادق علیه السلام فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذبون فقط بارز الله عز وجل. کسی که قسم بخوره در حالی که میدونه که این قسم دروغه، در واقع به جنگ خدا رفته و در مقابل خدا ایستاده.
در حدیثی قدسی نیز از قول خداوند متعال چنین نقل شده است: کسی که مرا در معرض سوگندهای دروغ قرار می دهد به رحمت من نمی رسد. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و برادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی هم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست. یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردن مثل این غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
چشم محبان روی حبیبان، یارم مانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردن مثل این غریبان. ای من آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان، خنده عجیبان گر می شنیدی خنده عجیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی قرن ششم هجری قمری شیخ نجم الدین کبرا، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبرویه سخن میگوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که شیخ نجم الدین کبرا در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود و این مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد و این نهایتاً در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمارد. شیخ نجم الدین کبرا، بنیانگذار طریقت کبرویه، در سال 618 هجری قمری در 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول به شهادت رسید. عصر نجم الدین کبرا را میتوان عصر طریقت ها نامید. طریقت های قادسیه، حیدریه، سهروردیه، بکتاشیه، مولویه، قونویه، کبرویه، نقشبندیه و دیگر طریقت ها. شیخ نجم الدین کبرا سرسلسله دار و بنیانگذار طریقت کبرویه است. طریقت کبرویه یکی از شاخصترین سلسله های تصوف در ایران است که حوزه نفوذ آن از خراسان و ماوراءالنهر تا شام و آسیای صغیر و چین رسیده است. برخی از محققان بر این باورند که مشرب تصوف، خصوصا تصوف ایرانی، بعد از نجم الدین وسعتی فراوان یافته است. نجم الدین دو خصوصیت عمده داشت. اول این که اندیشه ها و احساسات عمیق صوفیانه را با سلاست و روانی بر زبان می آورد. دوم این که نصایح کمال بخش خود را در اختیار مریدانش قرار داده تا همچون کتابی مرجع سرمشق زندگی آنان باشد. تأکید بسیار بر شریعت و جدا ندانستن ظاهر و باطن از هم، اهمیت آداب طریقت و ضرورت خرقه، ضرورت تبعیت مطلق از پیر، اهمیت خلوت و تلقین ذکر، اهمیت خاموشی و سکوت و اجتماعی بودن طریقت کبرویه در عین تأکید بر خلوت و عزلت از جمله اصول طریقت کبرویه است. یکی از اصول اساسی طریقت کبرویه ذکر است. نجم الدین کبرا برای تازه سالکان مراحل دهگانه ای از طریقت را معرفی کرده است که سالک با طی طریق در این مسیر می تواند به معرفت الهی برسد. در طریقت کبرویه ذکر مدام و روزه دائم، طهارت مستمر، سکوت، عزلت نشینی و هدایت توسط یک پیر و مرشد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر این مسلک انسان از مقاومت در برابر فرمان و خواست الهی باید پرهیز کند. نجم الدین کبرا اعتقاد داشت فرد عارف میتواند با متوجه کردن و یا هدایت انرژی خیش در جهت عالم ممکنات انجام وقایع و اموری را باعث شود. اساس طریقت کبرویه ذکر است. ذکر در لغت به معنی یاد کردن و بر زبان آوردن است و اساس سلوک معنوی صوفیه به شمار می رود. خداوند برخی از اسامیش را همچون فتاح، حی، سبحان الله و لا اله الا الله در قرآن تقدس بخشیده است. و باور عرفا همه عبادت ها از جمله خواندن قرآن و نماز ذکر خداوند سبحان است. اما در نزد صوفیه به ویژه طریقت کبرویه ذکر به معنای تکرار اسم یا اسامی خداوند است که در قالب عبادت‌های خاصی بیان می‌شود. بر این اساس ذکر با دعا و اعمال عبادی دیگر متفاوت است. دعا معمولاً نوعی تقاضا است، اما در ذکر فقط اسامی عربی و عبارت خاصی از قرآن کریم و حدیث استخراج و بکار برده می‌شوند. ذکر در این معنا برای تمرکز بر اسم خداوند و در یاد او بودن و دوری از فراموشی اوست. حقیقت ذکر این است که انسان ذاکر هر چیزی غیر از خداوند را فراموش کند. در ادیان ابراهیمی خداوند با وجود متعال و منزه بودن از درک انسانی، خدایی است که با شخص انسان از طریق وحی، دعا و ذکر ارتباطی دو طرفه دارد. عرفا ذکر و ویژه ذکر قلبی را مواجهه مستقیم و آگاهانه بین خدا و انسان با کلام و یا بدون کلام دانستند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
صوفیه بر این باورند که خداوند به نحوه اسرارآمیزی در اسمای خود حضور دارد. برای رسیدن به صاحب اسم که در واقع حقیقت اسم است، باید پس از ورود به سلسله های تصوف و تحت هدایت مرشد ذکر اسمای الهی را آغاز کرد. مشکل انسان برای تمرکز فعالیت های ذهنی است که موجب پریشانی او می شود و تنها ذکر اسامی مقدس است که انسان را توانا می سازد تا با تمرکز فکر و ذهن مرکز وجودی خود یعنی قلب روحانی را از زنگار غفلت ها پاک کند. شیخ نجم الدین کبری میگوید ذکر حق با هرچه غیر حق است ضد است، وقتی در جایی قرار گرفت ضد خود را نابود میکند. در طریقت کبرویه تأکید بر ذکر لا اله الا الله است که همه عرفای این سلسله در اهمیت آن سخن گفته و به مریدان خود تلقین کردند. در دین اسلام ذکر لا اله الا الله همه تعالیم دین یعنی توحید است که به همراه شهادت به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرط مسلمانی نیز هست. در حقیقت قرآن کریم و تعالیم دیگر اسلام بست لا اله الا الله است که محور اصول اساسی همه تعلیمات دین است و علت تأکید نجم الدین کبری بر این ذکر به همین دلیل است و این معتقد است مقصد اصلی الله است و طریق وصول به او لا اله یعنی نفی غیر خداوند است. نجم الدین کبری در کتاب فواتح الجمال در این خصوص گفته است که هویت بر دو نوع است، هویت او و هویت تو. هویت تو فانی شود و هویت او باقی میماند. معنای لا اله الا الله هم اشاره به بقای هویت اوست که هویتی جز هویت او نیست. عرفای طریقت کبرویه ذکر لا اله الا الله را موجب سعادت و نجات هر فردی میدانند. عرفا بر این باورند که انسان عهد ازلی را که با خداوند بسته است فراموش کرده و ذکر این عهد و پیمان بین خداوند و انسان را یادآوری می کند. در طریقت کبرویه باور بر این است که این ذکر و اذکار دیگر به نور تبدیل می شوند و قلب را به طبیعت نورانی خود بر می گردانند. ذکر به دو گونه زبانی و قلبی تقسیم می شود و در طریقت کبرویه برتری با ذکر خفی و قلبی است و آن نیز متناسب با مراتب قلب مراتب گوناگونی دارد. دوستان یاران همراه، و پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفتن، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردند از این اختلاط، اختلاط دختر و پسر، که ما بهره ببریم. یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همینجوره؟ آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب. کار فرهنگی نیست که اینا رو تامین کنه. انقلابی بار بیارن. کار فرهنگی درست اون نیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده، به این انقلاب باید پابند بود. مبانی این انقلاب رو بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتونیم پیش بریم. معتقد به آرمانها، دوستدار کشور، کشورش رو واقعا دوست داشته باشه، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشه تا به هر شبهه کوچکی پاش نلغزه، اشتباه نکنه در زمینه‌های مسائل سیاسی. با اعتماد به نفس افرادی تربیت بشن، با اعتماد به نفس، با انگیزه، سرشار از امید. خوب درست گفتن که یأس بزرگترین ضرره. مایوس نباید بشن، باید امیدوار باشن به آینده کشور. معتقد به استقلال، استقلال فکری، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی. جوانی که تربیت میشه در کار فرهنگی باید اعتقاد داشته باشه به معنای واقعی کلمه به استقلال کشورش. مؤمن به مبانی انقلاب.